بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث 16 از باب التوحيد ونفي التشبيه كه به آخرش رسیدیم که میفرماید وقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خداوند متعال اسماء زیبایی دارد، خدا را با اینها بخوانید. خب این آیه یک معناش که عرض کردیم در واقع یک جهتش مخالفت با عقاید باطل فلاسفه و عرفا و تفکیکیان نیست که معتقدند خدا هیچ اسمی رسمی وصفی هیچی ندارد، فقط باید رفت در عالم لافکری و خروج از فکر و استدلال و تعینات و اوصاف و نمیدونم این حرف ها، و در اونجا ذات خدا را در درون خود وجدان کرد و در لافکری یافت که خود جد خدا نیستی و واجد خدا هستی، که حالا بعد عبارات تغییر میدن برای اینکه مریداشون متوجه نشن. نه، میگه وصف خدا باطله به شرط اینکه تو وصف کنی، وصف خدا درسته به شرط اینکه خدا وصف کنه. و یک نظریه باطلیه در اینجا است که در واقع مال شیخیه است، ولو اینکه باز اون هم در واقع برمیگرده به صوفیه و عرفا و فلاسفه، چون شیخیه هم از گروه هایی هستن که به شدت سعی میکنن خودشون را متمسک به قرآن و اهل بیت معرفی کنند و خودشون را مخالف با فلاسفه و بلکه منتقد مثلا فلسفه معرفی کنن، ولی حقیقت اینه که چنین چیزی است. اونا هم همینه که میگن مثلا هر گونه ربط بین حادث قدیم محاله. حتی شما عبادتتون بر خدا واقع نمیشه. ربط بین حادث قدیم محاله، لذا عبادت شما بر خدا واقع نمیشه. لفظ یا الله شما بر خدا واقع نمیشه. لفظ یا رحمان یا رحیم شما بر خدا واقع نمیشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین شما بر خدا واقع نمیشه، بلکه اینها بر چیزهایی واقع میشه که اونها خودشون اسم خدا هستن، صفت خدا هستن. دقت فرمودید؟ بر اسما و اوصافی واقع می شود که اونها در واقع اسم الله هستن. یعنی به عبارت دیگر میگه تو وقتی که عبادت می کنی، عبادت شما بر مثلا حقیقت محمد آل محمد علیه السلام ناچارن واقع می شه. چون اگر بخواد عبادت شما بر اهل بیت واقع شود، بر خدا واقع شود مستقیما، ربط بین حادث و قدیم می شه، در حالی که قدیم و حادث هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. لذا عبادت شما مستقیما به غیر خدا تعلق میگیره و از اونجا اونم چون اسم خداست بر خدا تعلق میگیره. حالا ما گفتیم نه، ما گفتیم وقتی میگیم یا الله، خود این یا الله بر خدا واقع میشه، یعنی معنای خدا را نشان میده و عبادت خدا میشه، نه اینکه باز این به یک چیز دلالت کنه اون به چیز دیگه. خب اینها هم جوابشون واضحه، بطلان عقیدهشون اولا که واضحه، ثانیا دلیلشون واضح البطلانه. شما میگه ربط حادث و قدیم محال، غلط. به چی معنا؟ یعنی حادث از ذات قدیم بخواد در بیاد، یعنی همون صدوری که فلاسفه و عرفا میگن، اگه این رو میگید که خب عبادت و یا الله گفتن که اسباب این نیست که یک چیزی از ذات خدا صادر شده باشه که بگه رابطه ذاتی بین خدا و خلق محاله، اینکه چه حرفی شما میزنید، چه ربطی به اون داره؟ مضافاً بر این که خود شما تازه سلام علیکم اون حقیقت محمد و آل محمد رو صادر از ذات خدا میدونید، خیلی جالبه، به همون ادله فلاسفه و به همون معانی که فلاسفه میگن، خود اینا میگن که چی؟ میگن که حقیقت محمد و آل محمد صادر از ذات خداست، به این معنا اول مخلوقی که اول صادره، نه اول مخلوقی که در کلام و در عقاید اهل بیت میگن، اونا همون حرفا میزنن. و ثالثاً اگر شما میگید ربط بین حادث و قدیم مطلقاً محاله، آیا خود اهل بیت حادثن یا قدیم؟ بله؟ و خودشون عبادت میکنن یا عبادت نمیکنن؟ اگر قرار شد ربط حادث و قدیم مطلقاً محال باشه، خب خداوند اهل بیت علیهم السلام هم معنایی نداره که چه باز واسطه بین خودشون و خدا نخوان. اونم یه واسطه میخوان. چه واسطه وجودی، چه واسطه در عبادت. یک تسلسل لازم میاد که اگر بگی اهل بیت قدیمند، خب چطور شد عبادت ما بر اهل بیت واقع میشه که باز اینا بر خدا واقع میشه؟ چه استدلال مهمل مضحک فلسفیه که شما میکنید. خب اون روایاتی هم که میگه نحن اسماء الله الحسنى فدعوه بها، این معناش این نیست که اسم یا الله یا رحمان یا رحیم بر خدا واقع نمیشه، بلکه بر ما واقع میشه و ما بر خدا واقع میشیم. اصلا اینا گفتیم اشکالات شد دیگه، اصلا مضحکه، اصلا این حرفا معنا نمیشه. هزار تا اشکال عقلی قطعی و بدیهی دارد و خلاف ضرورت دین و آیین هم هست. اهل بیت این معاملات هیچ وقت نفرمودن. اون جایی که میگه نحن اسماء الله الحسنى فدعوه بها، اینجا امام علیه السلام دارن از این آیه‌ای که لله الاسماء الحسنى فدعوه بها به قرینه نوعی مشابهت دارن بیان میکنن و خودشون هم توضیح میدن. میگن همون طور که شما خدا را میخوانیم یا الله یا رحمان یا رحیم با خدا سخن میگیم، ما هم اسم الله هستیم. یعنی چی اسم الله هستیم؟ یعنی ما کسانی هستیم که شما رو به خدا میرسانیم، شما رو بر خدا دلالت میکنیم، نه اینکه ذات ما رو عبادت کن، ذات خدا رو عبادت کردیم. و فدعوه بها خودشون توضیح دادن که فدعوه بها یعنی توسلوا بها، یعنی استشفعوا بنا الالله، توسلوا بنا الالله، یعنی همونجور که میگی یا الله و خدا تو رو اجابت میکنه، همونجور بگو الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام ما را. بله بله وقت و الیه الوسیله، یعنی شما ما را اگر در درگاه خدا وسیله و شفیع قرار بدهید، ما خدا متعال چیه شما را اجابت میکنه، چون ما در اونجا آبروی داریم اینا. و بلکه بالاتر از این، شما هم اگر حتی اهل بیت را وسیله درگاه الهی قرار ندهید، اونا خودشون خود به خود وسیله هستن. یعنی چه شما بگی یا علی ابن موسی رضا کمکم کن، مریض مرا شفا بده، علم و تقوای من عنایت کن، یا در درگاه خدا شفیع شو برای مسئلت من این امور را، چه اینو بگی چه نگی، چه مستقیما بگی ای خدا تو به من عنایت کن، این عنایت باید از مشیت امام رضا علیه السلام رد بشه، باید بره امام رضا علیه السلام، از امام زمان شروع میشه تا امام رضا، این دعوی شما را باید چیه مشیتش تعلق بگیره تا برسه پیغمبر، تا برسه به خدا متعال، و خدا متعال این را برای شما اجابت کنه. خدا هم اگه میخواد یه نعمتی به شما بده، چه بگه من این نعمت را به تو دادم، این باران را به شما دادم، چه بگوید من بگرد امیرامه این نعمت را به شما داد، پیغمبر این فضل و کرم و نعمت را به شما داد. خلاصه در خلقت خدا متعال و در دستگاه ربوبیت الهی هیچ امری محقق نمی شود الا اینکه مشیت خدا به اون تعلق بگیرد، مشیت اهل بیت هم باید به اون تعلق بگیرد تا محقق بشه. و این اسباب این نیست که البته صادر از ذات خدا بلا واسطه نمیشه، نه، خدا اگه میخواد بلا واسطه به هر مرشدی هم مستقیما نعمت میداد، مشیت هیچ کس هم ملاحظه نمی کرد، نه، اکراما و اعظاما لشأنهم و حقهم، از باب بزرگواری و عظمتی که در درگاه عبودیت، که از حیث عبودیت در درگاه الهی دارن، خدا این مقامات رو به اینا عطا کرده که اینا اگه چیزی نخوان خدا اونو نمیخواد. این بحث ولایت و خدمت شما اینا که مفصل قبلا گفتیم، با در جا خودش اقتضا بشه، خب بحث ولایت رو باید با ادلهش با معانیش بررسی کنیم و بیان کنیم. یعنی اون وهابی که میگه آقا اگر بگی یا علی تو مشرک شدی، میگیم تو چی یا علی بگی چی نگی، این خود به خود این بعد از مشیت امیر رد بشه. چه خدا بگی بهتون باران میدم، چه بگه چیه اولیای من به شما باران میدن، فرقی نمیکنه. اون جایی که نمیگه باز این مشیت ها دخیل هست. لذا تو روایتی هست که امام صادق علیه السلام وقتی که ظاهرا حالا مضمون روایت الفاظش یادم نیست که غذای خوردن فرمودن تیپان مثلا الحمدلله مثلا ولی رسوله هم چیه چیزی، بعد ابو حنیفه بود ظاهرا براشوف که ای آقا چرا شریک این حرفا چینا، حضرت فرمودن آیه قرآن رو نخوندی که به ما اقناهم الله من فضلهی و رسوله، گوی من اصلا انگار که آیه قرآن تا حالا ندیده بودم. آره تو هزار سال دیگه نمیبینی کسی که بخواد قرآن را از خودش معنا کنه، خودش بفهمه، خیلی واضحات بدیات قرآن را هم یا قفلت میکنه یا خدا کورش میکنه که نبینه، یا اینی که خلاصه غلط معنا میکنه. باید قرآن را با اهل بیت مراجعه کنه. بله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. شما بگید یا الله، بگید یا رحمان، بگید یا رحیم، اینا خدا اسماء زیبایی داره، خدا رو با اینها بخوانید. فل اسماء مضافتون اله، این اسمها به خدا اضافه میشه. نگید یه وقت نه اگر این اسمها رو من بخوام به اضافه به خدا بگم با اینها خدا را قصد کنم، ربط حادث و قدیم میشه، یا باید خدا حادث بشه یا باید من قدیم بشم. این شعر به رای شیخ احمد احسایی و حاج محمد کریم خان کرمانی و سید کاظم رشتی و اون همدانی هاشون محملات و مزخرفاتی که رفتن چه یادم از فلسفه گرفتن، از قواعد مهملی که اسمشو عقلی گذاشتن گرفتن، بعد فکر کردن که اینها چیه، مثلا یک قوانین شرعی و یک مطالب عقلیه. و هو توحید الخالص، توحید خالص همینه که شما واقعا همون جوری که گفتیم خدا را نه مطلقا از وصف خدا فرار کنی و بروی به عالم کشف و شهود و تجرید و لافکری میرزا مهدی اصفهانی در خانقاه های تفکیک مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و داخل و خارج، متاسفانه که اینا ایادیشون خیلی با نفوذ همه جا، حتی تو بیوت مراجع هم سعی میکنن خیلی خودشون وجیه نشون بدن، نه خانقاه های صوفیه، نه خالا ابن عربی، نه ملا صدر، فرقی نمی کنه. اینا همه از چیه؟ غلطه. یعنی اسماء واقعا به خدا اضافه میشه. یعنی وقتی ما میگیم مثلا به شما میگم حسین آقا، واقعا این اسم رو من دارم به اضافه به شما میگم، نه به اون مثلا فرض کن دیوار، نه به اون پنجره، نه به اون کتاب. و وقتی هم که میگم کتاب، این کتاب رو به اضافه به این جسم خارجی دارم میگم. وقتی هم میگم روح، به نسبت به روح میگم. وقتی هم میگم جن، به نسبت به همون جن میگم. وقتی هم که میگویم جبرائیل سلام الله علیه، این اسم را به اضافه به همون وجود حضرت جبرائیل میگم، نه کسی دیگه. وقتی هم میگم یا الله یا رحمان یا خالق یا صانع یا باری، دارم به نسبت به همون ذات احدیت صحبت میکنم. البته با این تفاوت که در غیر خدا ذوات دارای شکل و شبه و مقدار اجزایند و خدا اینها رو نداره. حدیث هفدهم، حدثنا علی بن احمد بن محمد ابن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد ابن ابي عبد الله الكوفي ابو الحسين قال حدثني موسى ابن عمران. این موسى ابن عمران حضرت موسى على نبينا و آله و علیه السلام رو نمیگن، اون مثالی خشم فرده. بله عن الحسين ابن يزيد عن ابراهيم ابن الحكم ابن زهير عن عبدالله ابن، حالا اون شاید هم زهیر باشه من نمیدونم، عن عبدالله ابن جریر العبدی یا جریر، این هم میدونم ظاهرن جریر باشه، عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه کان یقول الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس ولا يقع عليه الوهم ولا تصف والألسن فكل شيء حسته الحواس او جسته الجواز او لمسته الايدي فهو مخلوق. خب این روایت هم که میفرماید حمل اون خدای را که نه با حس، نه با جستجو و نه با مس و نه با حواس خمس درک میشود و وهم هم بر خدا واقع نمیشود که مثل مثلث مربع از خدا شکل درست بکنه. و السن هم خدا رو وصف نمی کنه. یعنی هر چی بخوای بگی ذات خدا مثلثه، مربع، کوچیکه، بزرگ، زشت، زیبا، اصلا اینا غلطه درباره خدا، اینا راه نداره. ولی در این حال همه همین ها چیه؟ وصف خدا بود، همینا که گفتیم الان، و بر خود خدا واقعا واقع شد، همون خدایی که حس نمیشه، لمس نمیشه. خب این الله داره همه خدا رو توصیف میکنه دیگه، یه چیز دیگر رو، چیز دیگر رو که توصیف نمیکنه، و وصفش هم مشخصه. که حالا کسی نمیتونه مثلا به امام صادق علیه السلام بگه که شما که میگید لا تصف الالسن، پس چرا الان دارید میگید خدایی که نه حس میشه، نه لمس میشه، نه زمان داره، نه مکان داره؟ پس با زبانتون میگید دیگه. حضرت میفهمن خب من که میگم با السن، یعنی اگر لسانی بخواد از پیش خود و فکر و اندیشه خود درباره خدا حرف بزنه، خب مهملات میگه، خدا رو هم یه مخلوقی میبینه. ولی وقتی خدا یاد من داده و من خودم به شما یاد میدهم، اینجا دیگه این استثناست و داخل در اون قسم نیست. خودمون از اول ما در شریعت این رو گفتیم، ولی شما این اشکال به صوفی بکن. صوفی میگه خدا رو که نمیشه ما درباره چیزی بگیم. میگه الان اینا که تعالی گفت درباره کی گفتی اینا رو الان؟ درباره دیوار گفتی یا درباره چنار یا درباره منار یا درباره خیار؟ درباره چی گفتی آخران تو الان همینا رو؟ میگه که نه، خدای واقعی رو ما میگیم. خدای واقعی رو اصلا نمیشه درباره چیزی گفت. میگه همین الان تو گفتی درباره نمیشه چیزی گفت. خدای واقعی، این خدای واقعی باید منظور خیار بود یا چنار بود یا منار بود؟ کدوم یکیش بود؟ تو چیز یعنی اصلا درباره چیزی نمیشه حرف بزنیم. میگه آقا نه، ما همچین چیزی میگیم، بعد بریم بشینیم توی خانقاه اساتید تفکیک یا اساتید عرفان یا فلسفه یا صوفیگری ما را از فکرمون جدا کنن با دستورهای خاصی که میدهند، بعد کم 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 اونجا خود ذات خدا رو خودش وجدان میکنی. میگم برو اون ذاتی که تو وجدان کردی، اونجا شیطانته که تو وجود خودته، اوهام خودته، وجود خودته. چه حرفا چه شما میزنید؟ این اشکال به هر عارف و صوفی وارده، ولی به ائمه علیه السلام نه، چون اونا نمیگن که ما خدا را از سنخ خدمت شما عرض شد که تصدیق نمیدانیم. میگن نه، ما از سنخ تصدیق میدانیم، اما تصدیق گاهی به موضوعی تعلق میگیرد که جزء و کل و زمان و مکان دارد و ذاتش قابل شناخته، و گاهی تصدیق به چیزی تعلق میگیرد که جزء و کل و زمان و مکان نداره. ولی فلسفه و عرفان میگه آقا اصلا وجود خدا، بحث خداشناسی از باب تصدیق نیست، از باب حکم کردن بر وجود یا عدم شیئی نیست. فقط باید بری خودت رو، مثل کسی که میگم در تو تب داره میسوزه، این کسی داره تو تب میسوزه، تصدیق میخواد بکنه میخواد نکنه، اصلا تصدیق بکنه یا نکنه خودش یه بحث جدیده، باز تصدیقیه. شما تب داری، چه اصلا متوجه باشی چه نباشی، تب در وجودته، حرارت تو وجودته، خدا مثل حرارته، مثل حسه از وجود در وجود خودته. این کار خراب شده دیگه. بله، آقای حلبی میاد توی خدمت ما شد، خیلی که اینا شاگرداشو دیگه داره به حساب از خداشناسی واقعی یا چی میده توی کشف و شهود و تجرید، شاگرداش اومدن میگن آقا ما وقتی میخوایم اون کشف و شهودی که شما میگید و اون تجرید، آقا خلاصه این وجدان خدا میخوایم بکنه، خوابمون میبره، چیکار کنیم؟ چون مقدمات کشف و شهود و تجرید عرض کردن اینه که باید اونقدر شما رو چیه در یک نقطه متمرکز کنن که از فکر و از تصدیق به وجود خدا و این حرفا بیای بیرون. و حالا این خودت بنده خدا نمیدونه که اتفاقا این خواب خودش یکی از چیه؟ مقدمات تجریده. یعنی شما اون حالت را پیدا میکنی، چون اصلا خودشون میگن، میگن مثالی که میتونیم برای شما بگیم برای تجرید خوابه. شما تا وقتی که دارید فکر میکنید، چون تجرید یعنی از فکر بیرون آمدن، یعنی یه چیز در دست دادن، یه چیز جدید به دست آوردن، که میگه ببین شما تا وقتی که میخواید بخوابید هیچ خوابتون نمیبره. اگه فکر مثلا امتحان داری، فکر مثلا فرض کن نمیدونم زن و بچه داری، فکر مثلا فرض کن فقر و بیچارگی و یا، ولی همه که دیگه همه افکار از میان رفت، اون وقت خواب به سراغ شما میآید. یعنی در واقع اون وقت داری خودت را از فکر و خیال جدا میکنه. این میشه حالت موت اختیاری و نمیدونم موت استرالی، اون همش به همین مهملات برمیگرده، از همین کار هست.
الان
بله خدمت شما عرض کن ولا یقع علیه الوهم ولا تصفه الالسن فکل شیء حسته الحواس او جسته الجواس او لمسته الایدی فهو مخلوق والله هو العلی حیث ما یبتغا یوجد. بنابراین هر چیزی که بشه با حس و با پیدا کردن جستجو با لمس دست ها پیدا بکنی این مخلوق است. و در حال والله هو العلی حیث ما یبتغا یوجد، خدا آن بلند مرتبه است که هر جا که تو خدا رو بخوای بجویی پیداش میکنی. خب ذاتش رو پیدا میکنم؟ نه، ذات خدا نه گوشته نه پوسته نه خونه نه تبه نه گرسنگیه نه تشنگیه نه حالت نفسانی شماست، نه هم درون وجود شماست، نه هم کنار شما نشسته. نه، یعنی هر جا که شما بخوای خدا رو پیدا میکنی، یعنی لطف خدا، رحمت خدا، اجابت خدا، اینا رو پیدا میکنی. سمع خدا، بصر خدا، یعنی به معنای اجابت باز، نه سمع و بصر معنای علمی که عین ذات خدا باشه. اني